سید سمی عباس هست و برندی که بی سهار مو بخیر.
تشکر احمد شور، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 قیصف هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 9 قوس سال 1393 هجری شمسی برابر است با 29 نوامبر سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که بعضی از اعضای کابینه نو افغانستان شاید امروز و یا فردا اعلان شود. رهبر کاتولیکان جهان در حال دیدار از ترکیه است و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، مقامات افغان میگویند که امروز و یا فردا تعدادی از اعضای کابینه نو این کشور اعلان خواهند شد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان سفر خود را به اروپا شروع میکند. رهبر کاتولیکان جهان میگوید برای مبارزه با افرادگرایی پیروان تمام ادیان باید متحد شوند. تفصیل اخبار. منابع نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان میگویند بخشی از کابینه جدید حد اکثر در ظرف دو روز آینده اعلان خواهد شد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی عبدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است بخشی از کابینه جدید قبل از برگزاری نشست لندن اعلان شود. همچنان یک منبع نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی که نخواست نامش ذکر شود همین موضوع را تایید کرد. در این مورد بعد از خبرها صحبت مفصلی خواهیم داشت. مقام های ولایت هلمند از ادامه درگیری در منطقه شورابک این ولایت خبر می دهند. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح پس از آن آغاز شد که تعدادی از مخالفان مسلح ناوقت شام پنجشنبه بر یک پایگاه امنیتی که قبلا پایگاه بستیان یاد می شد حمله کردند. در این مورد در ادامه برنامه مصاحبه مفصل با سخنگوی والی هلمند داریم. تعداد مجروحین در انفجار در یک مسجد در ولسوالی خوگیانی ولایت نگرهار به 34 نفر رسید. این انفجار دیروز در مسجد بازار کگر رخ داد. ولسوالی خوگیانی نعمت الله نوروزی به رادیو آزادی گفت که مجروحین افراد ملکی و سالخورده می باشند و در بین آنها کدام مقام دولتی وجود ندارد.
ټول زخمیان چې دی ملکی و ګړې دی سپینګړې دی چې تاسو ګورې شپخانه کې پراته دي دولتي چارواکي په دې کې زخمی نشته.
طالبان گفتند که آنها مسئول این انفجار نیستند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان دن فلمن هفته آینده به اروپا سفر می کند. وزارت خارجه آمریکا می گوید که آقای فلمن در اول و دوم ماه دسامبر با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل ملاقات کرده و در مورد کمک های امنیتی متحدان آمریکا به حکومت افغانستان صحبت می کند. فلمن بعداً به لندن رفته و در کنفرانس بین المللی افغانستان در اینجا که در 3 و 4 دسامبر برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. در لندن قرار است آقای فلمن با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عبدالله ملاقات نماید. ادامه اخبار. رهبر کاتولیکای جهان جهت مبارزه با نظریات افرادگرایی خواهان مذاکرات میان تمام ادیان شده است. پاپ فرانسیس دیروز تا یک سفر 3 روزه وارد ترکیه شد. وی تا یک کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور گروه تندروی دولت اسلامی را محکوم کرد. او میگوید ضروری است که همه مسلمانان یهودی و عیسایان از حقوق یکسان برخوردار باشند و با آنها احترام شود. رهبر کاتولیکای جهان همچنان افزود با تعصب و بنیادگرایی و نیز حراس افغانی به منطق که به سوی تفاهم و تبعیض دامن میزند باید با همبستگی تمام ادیان برخورد صورت بگیرد. پارلمان فرانسه دیروز قطعنامه ای را در مورد به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت مورد بحث قرار داد. قرار است قانونگذاران فرانسه روز 2 دسامبر در یک رای گیری سمبولیک در خصوص به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین توسط این کشور تصمیم گیری کند. در میان ناامیدی های اتحادیه اروپا به خاطر پیشرفت بطی در گفتگوها بین اسرائیل و فلسطینیان، پارلمان های بریتانیا، آیرلند و اسپانیا نیز چنین اقدامات را تصویب کردند. حکومت سویدن قدم فراتر گذاشته و حکومت فلسطینیان را به حیث دولت رسمی فلسطین شناخته است. پا 15 موزه گروه تندروان دولت اسلامی هدف حملات هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا قرار گرفته است. مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا دیروز اعلان کرد که نیروهای ائتلاف در 4 روز گذشته 13 حمله بر عراق و 2 حمله در سوریه علیه گروه تندرو دولت اسلامی انجام دادند. بر اساس گزارش‌ها حملاتی که در سوریه انجام شده، مواضع گروه دولت اسلامی را در اطراف شهر کوبانی و حلب هدف قرار دادند. مقامات دولتی مصر میگویند یک افسر نظامی این کشور زمانی کشته شد که نیروهای نظامی جهت جلوگیری از تظاهرات ضد حکومتی بیش از 100 اسلامگرا را دستگیر کردند. مقامات میگویند در نتیجه تیراندازی مردان مسلح ناشناس دیروز یک افسر نظامی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات از سوی اسلامگراها یک بار دیگر دیروز در مصر آغاز شد. با وجود آتش بس میان نیروهای امنیتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، هنوز هم خشونت ها در اینجا ادامه دارد. این در حال است که یک پسر 12 ساله و یک زن 55 ساله در 27 نوامبر در شهر دونتسک که در حال حاضر تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه است کشته شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که هفته قبل نشر شد، از 5 دسامبر بدین سو که موافقتنامه آتش بس میان کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه امضا شده است، روزانه حد وسط 13 تن در شرق اوکراین کشته می شوند. در گزارش این سازمان آمده است که در تنش‌ها در شرق اوکراین از ماه اپریل به این سو حداقل 4317 تن کشته و 9921 نفر دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین‌المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 1. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 1. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین 4. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 10.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگوی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که قرار است امروز و یا فردا تعدادی از اعضای کابینه نو حکومت افغانستان اعلان شود. یک مقام امنیتی افغان میگوید که بیش از 90% حملات مخالفین در افغانستان خونسا شدند.
به طور اوسط از 100 عملیات دشمنای ما فقط 3 عملی از اینا جامعه عمل می پوشد و 97% دیگر از اینا خونسا می گردد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. سخنگوی والی هلمند می گوید برخوردها در قرارگاه شورابک ولایت هلمند تا نوقت شب ادامه داشت. او در مورد تلفات این حمله اظهار داشت:
به تعداد از 20 نفر اضافه مخالفین دو ساحت از بین رفته و به تعداد 5 نفر از پرسنل اردوی ملی به شهادت رسیده.
رهبر کاتولیکان جهان پاپ فرانسیس با رئیس جمهور ترکیه ملاقات کرد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
سال اولم برام کل چیز شکش طلبه و ایتا مزدور کل چیز گرفتم. سال دویم هم گرفت. این سال طلبه کرد برام کار کردن مگر نگه چی خودم کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. قرار است حکومت وحدت ملی افغانستان بخش از کابینه جدید را نوقت امروز و یا فردا اعلان کند. این را منابع نزدیک با رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ابراز کردند. منابع به رادیو آزادی گفتند که پیشتوی در زمینه ایجاد کابینه صورت گرفته و قرار است بخشی از این کابینه که در آن وزارت‌های کلیدی شاملند قبل از برگزاری نشست لندن اعلان شود. فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
منابع نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان میگویند بخش از کابینه جدید حداکثر در بین 2 روز آینده اعلان خواهد شد. مجیب رحمان رحیمی، سخنگوی عبدالله در صحبت با رادیو آزادی از پیشرفت در رابطه به تشکیل کابینه جدید خبر داده گفت قرار است بخش از کابینه جدید قبل از برگزاری نشست لندن اعلان شود. این در حال است که یک منبع نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی نیز همین موضوع را تایید کرده از احتمال اعلان بخش بخش از کابینه ناوقت امروز و یا در جریان روز یک شنبه خبر داد. این منبع که نخواست ازش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه روی 15 وزارت به شمول وزارت‌های کلیدی مانند دفاع، داخله و خارجه توافق صورت گرفته و گفتگوها روی وزارت‌های دیگر نیز جریان دارد. به گفته منبع بخش بزرگ کابینه ناوقت امروز و در صورت تأخیر روز یک شنبه قبل از سفر رئیس جمهور غنی به بروکسل و لندن اعلان خواهد شد. حکومت وحدت ملی جهت تأخیر در اعلان کابینه در حال مورد انتقاد شدید قرار گرفته که قرار است کنفرانس لندن در 4 ماه دسامبر به رهبری افغانستان و بریتانیا برگزار شود. انتظار می رود در این کنفرانس کمک های جامعه جهانی به افغانستان اعلان شود. سفیر بریتانیا در کابل در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی به روز چهارشنبه گفت اگر کابینه حکومت افغانستان تا هنگام برگزاری کنفرانس لندن اعلان نشود، به دست آوردن اهدافی که در نظر است مشکل خواهد بود. ریچارد استاک گفت
From my perspective, if there isn't a new cabinet, there aren't new ministers.
به نظر من اگر تا برگزاری کنفرانس لندن کابینه جدید و یا وزیران جدید تعیین نگردد، به دست آوردن اهدافی که در نظر است مشکل خواهد بود. ما فکر نمی کنیم که نبود وزیران جدید در کنفرانس لندن یک فاجعه خواهد بود، ولی این یک زیای فرصت برای حکومت جدید خواهد بود که آنها نشان بدهند که پلان های خود را تطبیق می توانند. اولین بخش تطبیق پلان ها تشکیل حکومت است. بر این اساس ما فکر می کنیم که این یک مسئله بزرگ است.
رئیس جمهور اشرف غنی در اواخر ماه سپتامبر سال جاری کارش را آغاز کرد و تعهد نمود که بعد از ارزیابی وزارت ها و ادارات در 45 روز کابینه جدید را اعلان خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از هر صد تلاش حملات انتحاری و انفجاری، مخالفین مسلح دولت تنها برای انجام 3% آن پیروز شدند. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست روز جمعه در یک نشست خبری گفت مخالفین مسلح برای پرداختن به جنگ در برابر نیروهای امنیتی کشور ناتوان شدند و تنها با انجام حملات انتحاری میخواهند فعالیت‌هایشان را برسانه‌ها بسازند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
در حالی که تنها در 2 هفته گذشته در حملات انتحاری و انفجاری از سوی مخالفین مسلح دولت صدها تن در کابل پایتخت کشور کشته و زخمی شدند، ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که مخالفین مسلح تنها به انجام 3% حملاتشون در کشور موفق میشوند. به 97% این حملات از سوی نیروهای امنیتی کشور مهار شده است. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی روز جمعه به خبرنگاران گفت که مخالفین مصالح دولت برای اینکه حملاتشان رسانه‌ای شود به چنین اعمال دست می‌زنند.
امسال دشمن بزرگترین ضربه را در جنگ‌های رویارویی با نیروهای امنیتی افغان متحمل شدند و اکنون می‌خواهند با راه‌اندازی حملات در مناطق شهری یک پوشش مطبوعاتی بزرگتر برای خود جذب نمایند. به طور اوسط از 100 عملیات دشمنان ما فقط 3 عمله از اینا جامعه عمل می پوشه و 97% دیگر از اینا در نطفه خونسا می گرده.
آقای صدیقی همچنان می گوید که مخالفین مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی کشور شکست خوردند. آقای صدیقی می گوید که برای بهبود وضعیت امنیتی در کشور استراتژی ملی امنیتی از سوی شورای امنیت ملی به زودی تدوین می شود. ریاست عمومی امنیت ملی در حالی از جنگ رویاروی میان نیروهای امنیتی کشور و مخالفین مسلح دولت سخن می زند و این گروه را شکست خورده می گوید که روز جمعه ولایت‌های ننگرهار، بلخ و هلمند در یک زمان شاهد حملات انتحاری و انفجاری بود. در همین حال سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که این ریاست در 3 روز گذشته یک مرکز بزرگ شبکه حقانی را که تحت نام رهنمای معاملات در کابل به فعالیت‌های تروریستی می‌پرداخت کشف کرده است. اینکه در این مرکز چه بوده است و چی می‌گذشت، آقای صدیقی میگوید
سپاهیان گمنام ریاست عمومی امنیت ملی در 3 روز گذشته با راه اندازی عملیات خاص و هدفمند تنها در شهر کابل توانستند که چندین شبکه تروریستی را متلاشی بسازند که من جمله بزرگترین مرکز تهیه مواد انفجاری، واسکتای انتحاری و ساخت ماین‌های مغناطیسی می باشند. این مرکز تهیه مواد انفجاری مربوط شبکه حقانی بود که در ناحیه هشتم شهر کابل موقعیت داشت.
کارشناسان سیاسی علت افزایش حملات انتحاری را در کشور امضای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن می‌دانند. و اما اینکه این حملات در یک ماه گذشته بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است، خشم مردم را برانگیخته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. منابع نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان میگویند بخش از کابینه جدید حد اکثر در ظرف دو روز آینده اعلان خواهد شد. مقام های ولایت هلمند از ادامه درگیری در منطقه شورابک این ولایت خبر میدهند. تعداد مجروحین در انفجار در یک مسجد در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به 34 نفر رسیده است. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان دانفیلد هفته آینده به اروپا سفر میکند. رهبر کاتولیکای جهان جهت مبارزه با نظریات افرادگرایی خواهان مذاکره میان تمام ادیان شده است. و پارلمان فرانسه دیروز خطنامه به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت را مورد بحث قرار داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. حالا مقیم نایب مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود در مورد افغانستان مقاله ای را تحت عنوان آیا افغانستان پس از سال 2014 میلادی یک حکومت ناکام خواهد بود به نشر رسانده است. روزنامه گاردین در این مقاله با اشاره به انفجارهای مرگبار اخیر در افغانستان از جمله انفجار بر یک موتر سفارت بریتانیا در کابل می نویسد یکی از این انفجارها هم حیران کننده نبود. روزنامه می نویسد چنین حملات ثابت کننده این است که با کاهش نیروهای خارجی در افغانستان خشونت در این کشور افزایش خواهند یافت. مقاله روزنامه گاردین در ادامه می نویسد این یک موضوع روشن و واضح است که طالبان از طریق ازدیاد فعالیت‌هایشان می خواهند در میدان سیاسی نقش مهم به دست آورند. روزنامه گاردین می نویسد دو دلیل اساسی در افغانستان وجود دارد که بر اساس آن خشونت در این کشور رو به افزایش است. دلیل نخست موضوع سیاسی اقتصادی است که باعث وخامت اوضاع امنیتی افغانستان شده است. به نوشته روزنامه در حالی که حکومت افغانستان به کمبود منابع مالی دچار می باشد و 8.5 هزار کارمند دولتی معاش ماوار می پردازد. دولت افغانستان به یک مرکز بیکاری مبدل شده و این جای تعجب نیست که فساد اداری در این کشور یک مشکل بزرگ به شمار می رود. دلیل دیگر افزایش ناامنی ها آن طوره که روزنامه گاردین می نویسد کمبود ظرفیت ها و ناتوانی نیروهای افغان برای جلوگیری از آن است. روزنامه گاردین در این مقالهش می پرسد آیا در مقابل اقتصاد غیر قانونی مواد مخدر که منبع اساسی تمویل افراد مسلح مخالف را در افغانستان تشکیل می دهد کمک مالی جامعه بین‌المللی با حکومت افغانستان مؤثر ثابت خواهد شد؟ نویسنده مقاله می نویسد برای کوتاه مدت شاید، اما در دراز مدت مفاد نمی. مجله نیوزویک تحت این عنوان که آیا در طول 13 سال کارهای اشتباهی در افغانستان صورت گرفته مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد امریکا از سال 2001 تا 2011 میلادی 557 میلیارد دلار را در افغانستان به مصرف رسانده که تنها 5.4% آن در بخش های انکشافی و حکومتداری خوب به مصرف رسیده است. نویسنده این مقاله نیوزویک می گوید در افغانستان 8,200,000 شاگرد مکتب را وجود دارد که 40% آن را دختران تشکیل می دهد. اما مجله نیوزویک اضافه می کند که این رقم تا حد زیاد جنبه خیالی دارد. مجله از قول ناظران مستقل می نویسد ولایت غور 740 مکتب دارد اما تنها 40% آن فعال است، در حالی که حکومت افغانستان به 400 هزار معلم معاش می دهد. مجله نیوزویک در مورد خدمات صحت عامه نیز تبصره کرده می نویسد. مقامات آمریکایی می گویند در حال حاضر 85% مردم افغانستان از سهولت های صحی برخوردارند. اما به نوشته نیوزویک در اصل 85% مردم افغانستان یک مرکز صحی دارد که آن هم بنابر مشکلات امنیتی نمیتوانند از این خدمات مستفید شوند. مجله نیوزویک در پایان این مقاله می نویسد: سوال در اینجاست که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی، بسته شدن پایگاه‌های نظامی و قطع کمک‌های مالی از افغانستان، در این کشور چه اتفاقی خواهد افتاد؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با بانوی اول افغانستان لولا غنی در برنامه ساعت 9 به نشر میرسد. برنامه را ادامه میدهیم. ولایت هلمند یک بار دیگر شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح گردید. این بار گروهی از مخالفان مسلح بر پایگاه نیروهای امنیتی افغان در منطقه شورابک در آن ولایت حمله کردند. فرشته نگاه در مصاحبه با مرزواک، سخنگوی والی هلمند، در مورد وضعیت فعلی در شورابک پرسیده است. سخنگوی والی هلمند میگوید
این طرف شهر که کمپ باچن است، اینجا کمپ شورابک، چند سال پیشتر هم مخالفین از این طرف حمله کرده بود و میخاطر این دفعه هم هدف خدای نمید تا جای گشتان در یک ساحه بسیار کلان است، از موسم خادارای که از تاورای اول که خود در اینجا یک نفر خود انفجار داده و بعدا دیگه داخل شده تا بسیار تا تقریبا تا امروز دیگر در مصاحات می جنگید که بسیاریشون از بین رفت و به تعداد دیگرایش که هست که بیرون از این کمپ فعلا.
آیا درگیری به پایان رسیده؟
نه، کاملا به پایان نرسیده، تا بالای هنوز هم از جاها بعض جاها انداخت صورت میگیرد.
زوک صاحب، در مورد تعداد تلفات اگر بگوین.
بله، تا به حال که کدام را پورا گزارش ها به ما رسیده، از این معلوم میشه که به تعداد از 20 نفر اضافه مخالفین دوستا هست از بین رفته و به تعداد 5 نفر از پرسنل اردوی ملی به شهادت رسیده و 7 نفر دیگه ایشان فعلا مجروح گردیده که از جمله 7 نفر 2 نفرشان بسیار شدید زخمی هستند. فعلا هم عملیات تصفیهی در ساحات جریان داره و انداخت متفرقه از بعضی جاها صورت میگیره و بسیار بزودی انشاءالله این مشکل که پیش آمده این رفع خواهد شد.
آیا برای همکاری با نیروهای امنیتی از مرکز کمک خواسته شده یا خیر؟
قدر توانمندی داخل این قوای ضربتی و قطعات خاصی و دوی ملی و قطعات کماندو است تا که همین حمله مخالفین مسلح را دفع بستند.
چند قبل ولسوالی های شمال هلمند مثل نوزاد، کجکی و سنگین نیز شاهد عملات و درگیری ها بودند. در حال حاضر وضعیت در آن ولسوالی ها چطور است؟
بله، در اون ساحات وضعیت بسیار فعلا نرمال است. خود تهدیدی که در اون ساحات موجود بود کم کم تهدید یگانه ولسوالی نوزاد است که صورت میگیره، خب باز هم قوای امنیتی در اونجا موجود است و بسیار زودی در اون ساحات خود میرسند.
سخنگوی والی هلمند عمر زواک بود که در مورد حملات بر هلمند توضیحات میداد. مسئولین حکومتی در ولایت کاپیسا از راه اندازی یک برنامه جدید در این ولایت خبر میدهند که به اساس آن به دختران جوان در ساحه نرسینگ و قابلگی درس داده میشود. احمد حنایش از پروان گزارش میدهد.
مسئولین حکومتی ولایت کاپیسا میگویند یک برنامه جدید را به اجرا گذاشتند که به اساس آن ده ها تن از دختران باسواد تحت آموزش نرس قابلگی قرار میگیرند. به گفته مسئولین ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا، در این برنامه از میان 500 تن از دختران باسواد 50 تن در جریان اخذ امتحان انتخاب میشوند تا برای 2.5 سال تحت آموزش مهارت های نرس قابلگی قرار بگیرند. دکتر مرزا محمد رجا، رئیس صحت عامه ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت این برنامه به ارزش 1.5 میلیون دلار آمریکایی از بخش کمک‌های کشور نروژ در این ولایت راه اندازی شده است.
یک برنامه را روی دست گرفتیم که یک تعداد شاگردا را دوباره جذب بکنیم برای پروگرام دوره نرسنگ جامعه و قابلگی جامعه. به خاطر مرفوع ساختن نیازمندی منطقه و در سطح قریه و بالاخره در سطح مناطق صحی دونر قناعت بتیم تا امکانات دیگر برای ما فراهم بسازن تا بتانیم که یک تعداد از خواهرای دیگه خود که واجد شرایط هستند به اساس نیازمندی افراد واجد شرایط جذب شوا و انتخاب شوا و در دوره بعدی پروگرام نرس قابلگی و نرسنگ جامعه ما در ولایت کاپیسا آغاز شود.
شماری از دخترانی که در این برنامه برای نرس قابلگی شامل شده اند میگویند برای اینکه از رهگذر فعالیت های صحی در خدمت جامعه قرار میگیرند خوشحالند.
اسم مکبت آیریس. بسیار خوش هستم که اینجا یک مکتب ایجاد شده است. ما میتونیم که درس بخوانیم و از مرگ میر مادران و نوزادان در جامعه جلوگیری کنیم. چون وطن ما که از جنگ زده و بسیار مادران هستن که به صحت دسترسی ندارن. ما میتونیم که در جامعه و مردم خود خدمت کنیم.
مرشده جیلانی هستم و امروز بسیار خوشحال هستم که چنین پروگرام در کاپیسا هست که میتونن طبقه اوناس از این طریق به خانم‌ها در بخش صحت مظهر خدمت شوند. ما از دولت خود سپاسگزاری میکنم که چنین پروگرام‌ها را در ولایت کاپیسا زمینه را مساعد ساخته تا طبقه اوناس یا خواهرای ما بتونن از این طریق تحصیلات خود را به پایان برسانند.
نبود و کمبود دکتران و نرس قابله‌های زن عمدتاً در مناطق دوردست یکی از معضلات است و به همین خاطر زنان در هنگام زایمان و یا در هنگام بیماری‌ها دچار مشکلات زیاد می‌باشند.
رهبر کاتولیک‌های جهان خواهان مذاکره میان ادیان جهت مبارزه با نظریات گروه‌های افراطی شده است و این تئیس خنانیش حملات گروه دولت اسلامی به مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در عراق و سوریه را محکوم کرد. فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر.
رهبر کاتولیک‌های جهان میگوید مذاکره میان ادیان میتواند باعث از بین بردن افراطیت از جهان شود. پاپ فرانسیس دیروز یک سفر 3 روزه وارد ترکیه شده و در نخستین سخنرانی که در قصر ریاست جمهوری آن کشور در حضور رجب طیب اردوغان داشت، گروه تندرو دولت اسلامی را محکوم کرد. پاپ فرانسیس گفت با تعصب و بنیادگرایی و نیز اعراض‌های بی‌منطقی که به سوی تفاهم و تبعیض دامن می‌زند باید با همبستگی تمام معتقدان برخورد شود و همچنان افزود نیاز به حاصل کردن اطمینان است که تمام مسلمانان، یهودیان و عیسویان از حقوق یکسان برخوردار بوده و احترام می شوند. پاپ فرانسیس اقدامات ترکیه در پناه دادن به حدود 1,600,000 پناهجوی جنگ داخلی سوریه را ستوده گفت جامعه بین المللی از نظر اخلاقی متحد است تا برای تامین نیازهای پناهجویان با ترکیه کمک کند. سفر پاپ فرانسیس به ترکیه در یک زمان صورت می گیرد که گروه دولت اسلامی برخی مناطق را در عراق و سوریه در آن سوی سرحدات ترکیه تصرف کرده است. ترکیه 3 کشور اسلامی است که رهبر کاتولیک‌های جهان به آن سفر کرده است و پیش از این از اردن و آلبانیا دیدن کرده بود. قرار است پاپ فرانسیس در جریان بازدیدش از ترکیه در کلیسای بزرگ آگیا صوفیا در استانبول دعا کند. این کلیسا برای 900 سال عبادتگاه عیسویان و سپس برای 500 سال دیگر مسجد جامع مسلمانان و در حال حاضر یک موزیم رسمی ترکیه است.
رنگ‌های
زندگی در شروع میشه خودم معرفی کنی خاله جان؟
نام من بیزارای تنسیم.
خودت چطور خواستی که زراعت کارش پیش ببری؟ از کجا شروع کردی؟
ما دیگه در خانه خود بودیم که وکیل آمد گفت که نتر زمین میتورتن کار میتونیم. ما افتیم دیگه ببینیم میتونیم نمیتونیم. باز نیمی زمینه باز جدش چی شق زراعت داد دیگه. باز ما را تلویست آمدیم که ما گفت داد. میاجریم زمین دا سال اول بر ما کل چیز شکش کلبه و ایتا مزدور کل چیز گرفتن. سال دویم هم گرفت. این سال کلبه کد بر ما کار کردن مگر دیگه چی خود ما کردیم.
وقتی که یاد گرفتین چقدر وقت در بر گرفت؟ چقدر کار کردین؟
من 3 شد ما اینجا کار میکنم.
تو عملی کار کردین؟
ها میگنیم 24 ساعت نمینجا هستیم هستیم. اونو باز میاین که ما گفت میدین که این قسم بکارین، این قسم جور کنین، این قسم خشاوه کنین.
قلمه یا مثلا تخمی گپارم خود چی برتان میدست؟
پار سال کل چیز دادم ما. این سال دیگنیم کچولو و نیم سیرم تراش خریدیم دیگه تخم پیاز و تراد داد با دیدیم که کم میشه دیگه خریدیم. حالا کن
بارم همین زمین رو بردادن مربوطه تست چقدر زمین است و دهی چی کشتیم؟
یک جری بست یک دریش سیر کشتیم یک دریش پالک قسمت کچولو کشتیم نگه بانجان نومی و تراد تخم داد برای ما قلشه کشتیم.
چه قاصل گرفتی خاله جان ازش؟
پار سال اینجا سیر کچولو گرفتم کلان دیگه مایده و چایده بود مایده و چایده شه کس نخیر 3 سیر شه فروختم 20 سیر شه بر خانه نگاه کردم 5 سیر سیر شد 2-3 سیر فروختم 2 سیر شه بر خانه نگاه کردم بانجان نومی ما خرد خرد بود کتیش 1-2 سیر فروختم دیگه شه کل شده خانه هم خوش کردیم هم خوردیم.
چقدر فایده هم افادتش
کردیم؟ فایده نمیشد که 5,500 روپه پیسی شد دیگه نمی فاید فامیلی با می باشد که خانه ماست چلی سرشته که بارم زمستانم.
خودت وقتی که نو کار شروع کردیم در اقتصاد چقدر تغییر آمده تا به حال؟
خوب است دیگه، شکر فضل خدا که پارسال از پارسال که خوبتر بودیم، امسال دیگه خیم کچولوی ما کچولو شد و فروش شد و این سیر ما فروش شد، از پارسال که بهتر خود شد. بچه این پارسال مریض بود، اما 5000 که مصرف کم کل نمی مریضی شد.
بچه چی مریضی داره؟
دلکار میکرد چیز دادن شکی اصابت است.
چرا آیا کسیم چیز داده باشیش چی فکر میکنی خود؟
خدا میفهمده که بچه ها گفتن باز چرس، گفتن چرس خام دادن شد. دانو بچه مریض شد، باز بسیار تداوی کردیم، چیزی که می پارسال ما کار کردنم کل پیسه این پاک دانو رفت.
پدرشان حیات است؟
نه پدر کاش کندر.
شود که زنده بود چی کار میکرد؟
گلکار بود.
چطور بود زندگی گذران چه قسم؟
خوب بود. یک گذران ما میشد گای کار میکرد گای نمیکرد. حالا بچه ها گای کار میکنه گای نمیکنه. یک بچه ایم رنگ مال است، یک بچه ایم بسته کار است. همین بچه که تکلیف حساب برش پیدا شده بود. امسال شکر فضل خدا کم خوب است. اینی دالمان در سبزی کار میکنه. بیخی تنخواهش کم است. بچه ایم 5000 که بتی خدا میره بانست یک چیز خمیشه برم خانه.
دختر داری؟
آه 3 دختر دو تا رو کردیم یکی دفعه است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری را